بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث درباره اعتبار و عدم اعتبار اذن زوج و والد در نزد زوج و ولد به اینجا منتهی شد که اگرچه مشهور اعتقاد به اعتبار دارند و به دو دلیل استناد کرده اند ولی هر دو دلیل مخدوش است، نهایتا صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق می تواند مستند اعتبار اذن زوج برای زوج در نظر باشد و این صحیحه هم از دو جهت مورد خدشه قرار گرفته است و هر دو جهت مسئله و مناقشه در جلسه گذشته مطرح شد. البته از جهت دوم اون، یعنی جهت دوم مناقشه، سید یزدی پاسخ دادن که در جلسه قبل پاسخ سید مطرح شد و بحث منتهی شد به اینجای بحث که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه پاسخ سید یزدی به مناقشه دوم را ناتمام دانستند و می فرماید تارتن روایتی از معصوم وارد می شود و در اون روایت جملات متعددهی که از حیث موضوع و محمول متفاوت هستند وارد شده است و تارتن اخرى جملات متعددهی که هرچند از حیث موضوع متفاوتند ولی از نظر محمول متحد هستند وارد می شود. در صورت اول اگر احیانا بعضی از فقرات اون روایت مطابق با شرع نبود، منافاتی با حجیت اون روایت در سایر فقرات ندارد، ولی اگر ولی در صورت دوم که فرض آن است که موضوعات متعدد لکن محمولات واحد می باشد، چنانچه بعضی از فقرات مطابق با شرع نباشد، حجیت این روایت از اساس نسبت به مجموع فقرات آن ساقط می شود و روایت و صحیحه عبدالله ابن سنان از نوع صورت دوم هست. لکن این فرمایش سید محقق خویی برخوردار از یک برهان قوی و مستدل نیست و در ما نحن فیه اگرچه محمول برای مجموعه فقرات آن اعتبار اذن می باشد، لکن عدم اعتبار اون در عتق و صدقه و هبه و بلکه اعظم فقرات آن ظن به عدم صدور این روایت را از معصوم تقویت می کند. لذا شایسته این است که در مقام رد پاسخ سید یزدی عرض بکنیم که از اونجا که اکثر فقرات صحیحه عبدالله ابن سنان فقرات غیر مطابق با شرع است، زن و گمان به عدم صدور این روایت نسبت به صدور آن تقویت شده و استدلال به این روایت را ضعیف می نماید. دقیق بفرمایید، آیه صاحب قربه سید یزدی می فرمودن صحیح عبدالله ابن سنان چند تا فقره داشت؟ یک، لیس للمرأت مع زوجهی امر فی عتقه. دو، ولا صدقت. سه، ولا تدبیر ولا هبه. بعد آمد فرمود ولا نظر فی مالها، بعد آمد الا به اذن زوجها. خب محمول در تمام این فقرها عملا یکیه و اون این است که زن در عتق، در صدقه، در هبه و در تدبیر علاوه بر اون در نظر حق دخالت ندارد مگر اینکه زوجش اجازه بده. از طرفی مسلم است که زن بدون اذن شوهر میتواند عتق کند، عبدی اگه داره آزادش کند. الناس مسلطون علی اموالهم. دو، صدقه میتواند بده. سه، تدبیر میتواند بکنه. سه، سال چهار میتواند هبه بکند اموالشو به دیگران. این مسلمه. پس اکثر فقرهای خدمت شما موجود در این روایت فقراتی هستند که مطابق با شرع نیستند. میماند ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها. عدم مطابقت این فقرات با شریعت خودش دلیل بر این می شود که این روایت از اصل صدورش محلتم. آی خویی در مقام دفاع بله اصل صدورش چیزه، این اشکال دوم بود. سید یزدی آمدن فرمودن آقا ببینید می شود یک روایت چند فقره داشته باشد، بعضی از فقراتش از اون جهت که عدم مطابقتشون با شرع معلوم است کنار گذاشته بشه، این روایت با این سند در خصوص این فقرهایی که مخالفه حجت نباشه، اما در خصوص اون فقرهایی که عدم مخالفتش نامعلومه در خصوص اون چی باشه؟ حجت باشه. در واقع سیدی از این طور از روایت دفاع کردن، لذا آمدن فرمودن این روایت با وجود این که در خصوص عتق و در خصوص تدبیر و هبه زوج اعتبار ندارد، اما در خصوص نظرش اعتبار دارد. محقق خوی رضوان الله تعالی علی این پاسخ سیدی یزدی رو نمیپذیرد، میفرمد ببینید آقا روایاتی که دارای فقره های متعدد و متفاوت هستند دو نوع. یک روایت میاد پنج فقره دارد، هر فقرهش یه موضوع یه محمول خاص دارد، یه موضوع یه محمول چی؟ خاص دارد. دو یه روایت میآید که پنج فقره دارد، موضوع تمام پنج فقره یک متعدد است اما محمولشون چیه؟ یکیست. حرف سیدی یزدی مبنی بر این که اگر روایتی در خصوص بعضی از فقره های آن حجت نبود، دلیل بر این نمی شود که در سایر فقرات حجت نباشه، در قسم اول درسته، چون هر کدوم یک موضوع متفاوتی و یک معمول متفاوت داره، اما در قسم دوم که معمول همه یک چیز است در اینجا درست نیست. عرض ما این است که آیا خوی چرا بین این دو اصلا تفاوت گذاشت؟ کسی میاد میگه که آقا چه تفاوت بین اینها هست؟ شما دلیلتون بر این مسئله چیه واقعا؟ که میگید اگر محمول واحد بود موضوعات متعدد بود، خدمت شما عرض بشه که عدم حجیت روایت در بعضی فقرات موجب عدم حجیتش در تمام فقرات میشه. اگر موضوع و محمول متفاوت بود اینطور نمیشه. بیان کنید دلیلی برای این فرق اصلا ارائه نکردن. لیکن ما میتونیم به یک وجه دیگه ای ورود کنیم، یعنی کلام سید یزدی رو چکار کنیم؟ از طریق دیگری اشکال بهش وارد کنیم. و اون این است که ما با آقای سید یزدی صاحب عرب عرض میکنیم آقا ببینید تارتن یه روایت میاد پنج تا فقره داره، در بین این فقرات یه فقره تطابق با شرع نداره، اما چهار فقره دیگه عدم تطابقش باشه معلوم نیست. در اینجا گمان به صدور روایت تقویت میشه و اینکه این ممکنه اضافه شده در این وسط، یعنی چهار تا فقره داره که ما عدم مطابقش باشه نامعلومه، اما این فقره معلومه، ظن به صدور رو تقویت میکنه. اما اگر به عکس قضیه شد، یعنی چهار فقره مطابق با شرع قطعا نیست، یه فقره میماند که معلوم نیست حکم چیه، در اینجا عدم مطابقت چهار فقره با موازین شرعی ظن به عدم صدور رو تقویت میکنه، نه ظن به صدور رو. لذا این که شما فرمودید بله در جایی درسته که ما بگیم آقا پنج تا فقره داره، این پنج فقره چهار تاش مطابق خدمت شما عرض بشه با شرع، یک فقرش مطابق نیست، نگه مطابق با شرع، یعنی یک فقره عدم مطابقش با شرع معلومه، چهار فقره دیگه رو ما بخواد به خود این روایت استناد کنیم. اما در ما نحنفی در صحیح عبدالله ابن سنان پنج تا فقره بود، فی اتقن فی صدقتن تدبیرن هبن نصر، درست شد؟ چهار تای اول عدم مطابقتشون با شرع معلومه، یعنی عدم اعتبار اذن زوج در اونها معلومه مسلمه. میمونه یه فقره، خب این زن به صدور رو تقویت میکنه یا زن به عدم صدور رو؟ زن به عدم صدور رو تقویت میکنه. بر این اساس نتیجه میگیریم که هیچ دلیلی که دلالت کند بر اعتبار اذن زوج در انعقاد نظر زوجه و یا نظر ولد و یا اذن والد در انعقاد نظر ولد وجود ندارد الا اینکه متعلق نظر اموری باشد که با حقوق زوج و یا والد سازگاری ندارد و بر همین اساس روشن می شود که تفصیلی هم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تبع سید یزدی در ما نحن فی مطرح کردن مبنی بر این که اذن زوج در انعقاد نظر زوجه معتبر است ولی اذن والد در انعقاد نظر ولد معتبر نیست، این تفصیل هم پشوانه موجهی برای اون ارائه نشده است و قابل قبول نیست. این هم از فرع چهارم. این در واقع نظر ما هم مخالف مشهور شد عملا و هم مخالف تفصیلی شد که حضرت امام ارائه شد. مشهور خوب به دو تا دلیل استناد کردن دیگه. دلیلشون خدمت شما عرض بشه که مطرح کردن، یکی بحث تنقیه منات بود که گفتیم آقا این تنقیه منات قطعی میخواد. به چه دلیل میگید همون مناتی که در یمین هست در نظر هم وجود داره؟ به چه حق اینو میگید؟ دوم این بود که کلمه یمین خدمت شما عرض بشه همون طوری که اطلاق میشود بر حلف اطلاق بر چی؟ بر نظر هم میشود، لذا لا یمینه للمرعته مع زوجها و لا یمینه للولده مع ولده والده، اون شامل اینجا هم چی میشود که اونم خب جواب داده شد و اشکالش بیان شد و خدمت شما عرض بشه که بحث در حقیقت در خصوص این فرع چهارم به پایان رسید. اما فرع پنجم، فرع پنجم در ذیل این مسئله دوم فرعی است که با این عبارت حضرت امام با اون اشاره کردن و می فرماید کما ان انعقاد العهد لا يتوقف على اذن احد على الاقوال، على اذن احد على الاقوال، یعنی در انعقاد عهد زوجه و نیز انعقاد عهد ولد اذن زوج و اذن والد معتبر نیست. به نظر ما هم این فرمایش فرمایش متینی است به دلیل این که هیچ دلیلی که ثابت کند در انعقاد عهد اینها اذن زوج و والد معتبر است وجود ندارد. دقیق بفرمایید. ببینید امام در یمین چی گفتن؟ گفتن اذن هر دو معتبره، هم اذن زوج هم اذن والد. در یمین اینو گفتن دیگه. در خدمت شما عرض بشه که نذر تفصیل دادن، گفتن اذن زوج معتبره اما اذن والد معتبر نیست. اما در عهد چی میگن؟ میگن اذنش رو معتبر نیست. ولی بر اساس نتایجی که ما گرفتیم در نذر و در عهد هر دو اصلا اذن معتبر نیست، الا اینکه یه دلیل خاصی دلالت کنه. فرع ششم فرعی است که با این عبارت حضرت امام به اون اشاره دارند: والاقبا شمول الزوجت للمنقطعت و عدم شمول الولد لولد الولد. بحث است که آیا در باب نذر و همینطور باب یمین که طبق بعضی از انظار اذن زوج برای زوجه و اذن والد برای ولد معتبر بود، مقصود از زوجه خصوص زوجه دائمه است کما این که صاحب ریاض معتقد به آن می باشد و می گویند ینبغ القطع و باختصاص الحکم فالزوجت بالدائم دون المنقطع لعدم تبادرها منها عند الاطلاق. و یا این که شامل زوجه منقطع هم می شود کما این که حضرت امام در متن تحریر و متنی که عرض کردیم می گویند اقوا شمول زوجه نسبت به منقطع است. و همینطور آیا مقصود از ولد خصوص فرزند بیواسطه والد است و یا این که شامل ولد ولد یعنی نوه شخص هم می شود؟ بله. حالا ما فرع ششم اختصاص به شمول نسبت به زوجه منقطعه میدیم، فرع هفتمو به شمول نسبت به ولد ولد مطرح کنیم که از دستتون در نره. پس ما بحث فرع ششمو اختصاص بدیم به این که آیا مقصود از زوجهی که فرزند طبق بعضی از انظار نظرش احتیاج به اذن زوج دارد، یمینش احتیاج به زوج دارد، خصوص زوجه دائم است یا شامل زوجه منقطع هم می شود. فرع هفتم رو بحث میکنیم که آیا مقصود از ولد خصوص ولد بی واسطه است یا شامل ولد ولد یعنی نوه هم می شود. این به معنی برای فرع ششم.
بعد واو